مطلبی را از دیگری تلقی کنن معمولا با گوش تلقی میکنن، یک کسی بهشون میگه اونا هم میشنون، یعنی صوتی را میشنون. اگر خدا صوتی را خلق کند که این صوت پرده گوش ما را مرتعش کند، آنچنان که از سخن یک انسانی ما مطلبی را تلقی میکنیم، میشه گفت خدا با انسان سخن گفته. انسانی وقتی با انسان دیگری سخن میگه چیکار میکنه؟ یک ارتعاشی در هوا ایجاد میکنه با گذراندن این هوا از مجاری تنفس و مخارج صوتی، ارتعاش ایجاد میکنه در هوا، ارتعاش خاصی به گوش او میرسه، پرده گوشش رو مرتعش میکنه، طبق قرارداد از این ارتعاشات معانی خاصی به ذهنش میاد. خب اگر خدا صوتی را ایجاد کند که عیناً مثل یک صوت انسانی ارتعاش خاصی در هوا ایجاد کند و طبق قراردادم همون معنایی که از این کلام فهمیده میشه به ذهن او بیاد، جا نداره بگیم خدا با او سخن گفته؟ پس ممکن است کلام به صورت خلق صوت باشه. من نمیگم حتما اینطور هستا، میگم اگر چنین چیزی باشد کلام برای صادق. فرض کنید وقتی در کوه طور از اون درخت، از ناحیه اون درخت، درختی که نور درش بود و حضرت موسی در اون شب خاص دید، صدایی شدید انی انا الله رب العالمین، فرض کنید صوتی در اون جو به وجود آمد و گوش حضرت موسی را مرتعش کرد، فرض کنیم اینجور بوده. اگر این صوت را خدا در اون جو آفرید، این سخن خدا بود با حضرت موسی، صادق است برش که خدا با موسی سخن گفت. اگه جور دیگری باشه که حالا ما درست باش آشنا نیستیم، اگه یه موجوداتی باشن که وسیله تفهیم و تفهمشون گوش و صوت و امواج صوتی نباشه، اگر ملائکه وسیله شنیدنشون گوش جسمانی و هوا نباشه، اونا یه جور دیگر وجودی داشته باشن، حالا چه مادی چه مجرد، ما که نمیدونیم حقیقت ملائکه چیه، خدمتشون نرسیدیم. اگر هم کسی شاید ملائکه رو ببینه، باز حقیقت ملک رو درک نکنه، اون تمثل ملک هست که ببینه. بنابراین ما نمیتونیم بفهمیم که سخن گفتن خدا با ملائکه به چه صورته، اونا چجوری چیز میفهمند، چجوری میشنوند و تلقی میکنند مطلبی را از دیگری. ما قضاوتی نمیتونیم در این باره داشته باشیم که آیا سخن گفتن در باره با ملائکه هم باید با خلق صوت باشه، اگه اونا گوش جسمانی و این که هوایی وارد پرده گوششون رو تحریک کنن نبود، وضع تفهیم و تفهم در اونها جور دیگری بود، سخن گفتن خدا هم با اونها به وسیله خلق صوت نخواهد بود. یه کاری میکنن که خدا اونها بفهمن. چی کار میکنه؟ ما چون نه ملائکه شو میشناسیم و نه خدا را اونطور که باید شاید، اینه که نمیتونیم بفهمیم سخن خدا هم حقیقتش چیه. همین اندازه میتونیم بفهمیم که خدا کاری انجام میده که مقصودش رو به طرف میفهمونه. هر کسی متناسب با خودش، با انسان ممکنه به صورت خلق صوت باشه، حالا صوت هم اما صوت مادی جسمانی یا صوت برزخی احتمالاً، و یا به صورت‌های دیگه. به هر حال اون وسیله‌ای که خدا مقصود خودش را به دیگری القا می‌کنه، آنچنان که اگر موجودی جسمانی باشد به وسیله صوت تلقی خواهد کرد، این را می‌گیم کلام. پس در چنین موردی باید شنونده‌ای باش، قدرت درک مطلب هم داشته باشی. در شرایط خاصی این مطلب را دریافت کند اون وقت میگیم خدا گفت و او هم شنید. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا به ملائکه فرمود، ملائکه هم شنیدن. اما چجور گفت؟ یعنی خدا دهنی داره صوتی ازش خارج میشه؟ علیاذ بالله، خدا جسم نیست. یعنی صوتی را خلق میکند. ممکن است در بعضی جاها تکلم خدا به صورت خلق صوت باشه، اما برای اون کسی که شنیدنش به وسیله امواج هواست، امواج صوتی است. اما اگر یه موجودی کیفیت تفهیم و تفهم به وسیله گوش جسمانی و هوا نباشه، گفتن و شنیدنش هم شکل دیگری خواهد بود. چجور؟ نمیدانیم، سندی ندادیم که ما همه چیز را بدانیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. همین به که در باره اون چه نمیدانیم صریحا بگیم نمیدان. خدا فرموده با ملائکه سخن گفته. ملائکه چی هستن؟ چگونه میشنون؟ خدا چگونه سخن میگه با اونا؟ نمیدانیم. همین اندازه میدانیم که خدا مقصودش رو به ملائکه فهمونده به یه وسیله، چجوره نمیدونیم. یا ملائکه با پیغمبر اکرم سخن میگن، چجور سخن میگن؟ نمیدونیم. اگر شناختیم ملائکه را، فهمیدیم چه سنخی هستن، دانستیم اونا هم دهان و زبان و ریه و شش و اینا دارن، هنجره دارن، اون وقت میفهمیم که سخن گفتنشون هم مثل ماست. اما اگر ملائکه جور دیگری بودن، سنخ وجودشون جور دیگری بود، تکلمشون هم جور دیگری خواهد بود. کدام هست؟ نمیدانیم. خب اینها در جایی که شنونده ای باشه، قدرت تفاهم هم داشته باشه، اون وقت بگیم خدا گفت و او هم شنید. موجودی که هنوز نیست و خدا میخواد ایجادش کنه، چگونه بهش میگه باش؟ او هم میفهمد و میگه چشم، به وجود میاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. وقتی خدا یه چیزی را خواست، چیزی که هست، چیزی که هست که دیگه ایجاد نداره، یعنی وقتی خواست چیزی را به وجود بیاره، به اون چیز میگه باش. اون چیز که هنوز چیزی نیست تا چیز باشه، به کی میگه باش؟ خدا وقتی چیزی را خواست بگه، بهش میگه باش. باید کسی باشه تا باش بگن باش؟ اگه هست که دیگه هست، میگه بهش بگن باش که چی بشه؟ مگر برای دوامش، بقایش، بهش بگن باش، ادامه بده به وجودت. وقتی نیست پس به کی میگن باش؟ پس این کلام خدا در اینجا با سایر کلام ها فرق داره. در مورد سخن گفتن خدا با ملائکه یا با حضرت موسی یا سایر انبیا، به یکی از صورتهایی که عرض کردم، یا خلق صوت یا شکل دیگری که ما نمی‌فهمیم، تحقق پیدا می‌کنه. اما در اون جایی که هنوز موجودی نیست، سخن گفتن خدا با او به چه شکلی؟ اینجا سخن گفتن حقیقی نیست. اگر واقعا سخنی در کار است، معنای سخن این است که گوینده و شنونده و واسطه بین این دو تا باشه، هوایی بین گوینده و شنونده، در مورد انسان مثلا یا حیوانات هم، حتی اونا هم امواج صوتی دارن، کم و بیش سخنی هم دارن. اما اگر فقط گوینده هست، یا فرض کنید صوتی هم هست اما شنونده‌ای به کار نیست، آیا اینجا مفهوم گفتن، سخن گفتن، تکلم کردن صدق می‌کنه؟ شما در اتاق خودتون نشستید، یک موجودی را تصور میکنید که 100 سال دیگه براش بهش به وجود بیاد. میتونید بگید من با اون موجودی که 100 سال دیگر تحقق پیدا میکند با او سخن گفتم؟ نیست که باش سخن بگید. ممکنه شما به عنوان حدیث نفس یا تخیل یک کسی را تصور کنید باش حرف بزنید، بگید به تو میگم چنین کن چنان کن، اما این سخن گفتن حقیقی نیست، این ادای سخن گفتن در آوردن ادای سخنگویی است. بلکه سخن گفتن حقیقی این است که شنونده ای باشه، شما مطلبی رو بهش بفهمانی. میگم ای انسانی که 100 سال آینده به وجود می آیی تو باید چنین باشی. نه هیچ وقت اون صدای شما رو میشنوه و نه این پیام شما به اون میرسه، مگر که یه جای مرقوم بفرمایید یا ضبط صوتی باشه امواج صوتی شما رو به اون منتقل کنه. ولی این سخن گفتن حقیقی نیست. وقتی خدا میگه به یک موجودی گفتم باش، این معنای حقیقی سخن اراده نشده، این یک تعبیر استعاری است. جاهای دیگه کلام خدا کلام حقیقی است، یا با ملائکه یا با انسان یا با هر موجود دیگری، اما اینجا تعبیری است کنایی یا استعاری. حالا فرق کنایه و استعاره چیه؟ بحث‌های ادبی نمی‌خوام بکنم. یعنی این جمله برای این گفته شده که بین اراده خدا و تحقق شی فاصله ای نیست، شرطی نیست. گفتن همان است و تحقق یافتن همان. کنایه از این است که وقتی خدا اراده کرد کاری رو انجام بده دیگه معطلی نداره، مشروط به چیزی نیست کار خدا از اون جهتی که کار اوست، احتیاج به اسباب و وسائل نداره، اون محتاج نیست. احتیاج هرچه هست مال این طرفه که باز در یک بحثی توضیح خواهم داد انشاءالله. این تعبیر برای افاده این مطلبه که اراده خدا همان و تحقق یافتن مراد همان، وگرنه کلام حقیقی در اینجا تصور نداره، معقول نیست بگیم خدا با یک موجودی که نیست سخن میگه. معنای سخن گفتن به طور حقیقی در اینجا اصلا جا نداره. مثل اینه که شما بگید غذایی که نیست من اون را تناول کردم. آخر خوردن معناش اینه یه چیزی باشه آدم ببلعه، نمیشه بگه غذایی که نیست من میخورم. مفهوم خوردن به معنای حقیقیش در اینجا صادق نیست، مگر به طور استعاره عرض کنم که و تشبیه یا تعبیر کنایی به یک لحاظهایی به کار بره، وگرنه همونطور که خوردن حقیقی بی معکول نمیشه، گفتن حقیقی هم بی شنونده نمیشه. گفتم به کی گفتی؟ همون کسی نیست هنوز. وقتی به وجود آمد اون وقت می شنود، پس گفتنش هم همون وقته. گفتن بدون شنونده نمیشه. پس منظور از این سخن خدا در اینجا یک تعبیر کنایی است از این که اراده خدا اراده است نافذ، هیچ قید و شرطی نداره، تخلف بردار هم نیست. این چیزیست که از کلام خدا در اینجا به دست میاد. در یک جمله هم این مطلب را اشاره بکنم که گفتیم کار خدا شرط نداره، کار خدا مقید به چیزی نیست، متوقف بر چیزی نیست، خدا احتیاج به اسباب و وسائل نداره. خب این سوال پیش بیاد که آیا خدا اشیاء این عالم را بدون واسطه خلق میکنه یا با واسطه؟ بدون شک اشیاء این عالم تحت یک نظام علی و معلولی و سببی و مسببی تحقق پیدا میکنه. حرارت به وسیله خورشید تحقق پیدا میکنه. باران توسط ابر به واسطه ابر تحقق پیدا میکنه. اگه ابری نباشه باران نخواهد بود. ابر هم به وسیله باد به حرکت در میاد، و الی آخر همه پدیده‌های این جهان به وسیله اسباب و اسبابی و ابزاری و وسائلی تحقق پیدا می‌کنه. آیا اینها مشروط به این اسباب نیستن؟ انسان اگر پدر و مادر نباشه به وجود میاد الا یک فرد استثنایی که خدا مثل حضرت عیسی بدون ما پدر او را بیافریند یا مثل حضرت آدم بدون پدر و مادر. ولی معمولا انسان ها به وسیله پدر و مادر به وجود میان. آیا وجود پدر و مادر دخالت نداره در پیدایش فرزند؟ البته داره. پس خدا از راه پدر و مادر فرزند رو به وجود میاره، به وسیله اونها به وجود میاره. پس این کار خدا مشروط است به وجود پدر و مادر. حرارت مشروط است به وجود خورشید و نور و همچنین. اگر اینجوره پس کار خدا شد مشروط. پس خدا برای انجام این کار احتیاج به این وسیله داره. اگر این وسیله نباشه این کار تحقق پیدا نمی‌کنه. پس خدا شد محتاج، احتیاج به اسباب داره. فعل خدا هم شد مشروط. جواب این مسئله چیه؟ جوابش اینه، برای پیدایش یک معلول که گاهی شرایطی لازم هست، این شرایط دو دسته هستند. یه دسته شرایط فاعلیت فاعل است، یعنی تا این شرط تحقق پیدا نکنه فاعل قدرت بر انجام کار نداره. یه دسته شرایط قابلیت قابل هستند. این تعبیر را بد نیست که به خاطر بسپارید. شرایط یک پدیده به دو دسته تقسیم میشه، شرایط فاعلیت فاعل و شرایط قابلیت قابل. استاد وقتی میخواد درس بگه شرطش این است که خودشون درس رو خونده باشه، بلد باشه اون درسی رو که میخواد بگه. درس دهنده کیست؟ استاد. اون فاعل است. فعل چیه؟ تدریس. تدریس کی تحقق پیدا میکنه؟ اون وقتی که استاد خودش اون درس را بلد باشه. شرط این که استاد بتواند خوب درس بگه این است که اون کتاب را خونده باشه، اون علم را آموخته باشه. این شرط، شرط چیه؟ شرط فاعلیت فاعل است. یعنی استاد برای اینکه استاد باشد، برای اینکه مدرس باشد، درس بگوید، احتیاج به او داره. اگر این علم را نیاموخته باشه نمیتونه تدریس کنه، خودش نقص داره. این شرط وجود او را کامل تر میکند. این شرط فاعلیت فاعل. اما یه وقت هست که تدریس برای کسانی که جمعیتشون زیاده در یک کلاس وسیعی هست باید به وسیله بلندگو انجام بگیره. اگه بلندگو نباشد تدریس تحقق پیدا نمی کنه. اون مؤسسینی که در انتهای کلاس قرار گرفته باشن صدای استاد را نمی شنوند، نسبت به اونها تدریس تحقق پیدا نمی کنه. اگر بخواهد تدریس در اینجا تحقق پیدا کنه وجود بلندگو لازمه. شرط تحقق تدریس برای همچون کلاسی که تعداد زیادی دارن این است که مثلا بلندگو باشه. این بلندگو قدرت استاد را بر تدریس زیاد نمی کنه. قدرتش همونه که بلد باشه، درس رو بلد باشه و بتونه بیان کنه. اون چه مربوط به استاده همینه. اما برای اینکه شاگرد از این درس استفاده کند باید یک ابزاری در کار باشه. این ابزار ابزاری است که قابلیت قابل را کامل می کند، نه فاعلیت فاعل را. کمالی بر وجود فاعل نمی افزاید. شرطی برای تحقق کمال نسبت به پذیرنده، گیرنده، فراگیرنده فراهم میکنه، نه نسبت به گوینده، تدریس کننده. او نقشی در تدریسش نیست. قابل احتیاج دارد به یک وسیله‌ای که تلقی کند درس او را، نه فاعل احتیاج دارد برای القاء درسش به ابزار. البته این مثال با تمام جهاتش تطبیق بر مورد نمی کنه. باز این نکته را فراموش نکنید که همیشه مثال از یک جهت مقرب است و از جهاتی ممکن است مبعد باشه. ذهن شما نره سراغ این که خب اگه استاد صداشو بتونه بلندتر بگه، بلندتر صداش بیشتر باشه، دیگه احتیاج به بلندگو نخواهد بود. باز برمیگرده به نفس استاد. اما این در واقع بلندگو نمیاد صدای استاد را بلند کنه. صدای استاد همونی که هست هست. این وسیله ایست برای اینکه این موج صوتی را به طرف برسونه. به هر حال محل تمثیل این جهت نیست که استاد نقشی در صداش هست. جهت تمثیل قدرت بر تدریس و تفهیم است. مطلب را میدونه و میتونه در بیان کنه. در اون نقشی نیست از لحاظ بیان مطلب. ولی تدریس تحقق نمی کنه، پیدا نمی کنه نسبت به اون شاگردی که دور است مگر به وسیله ابزاری. باز هم در مثال ممکنه جهات مبعدیت دیگری هم باشه. توجه شما روی همین جهت باشه که یه وقت استاد بلد نیست درس بگه، باید مطالعه کنه، بره درس بخونه تا بتونه درس رو بگه. یا نه، خودش بلد هست، قدرت تبیین نداره، بیان نداره، بیانش الکنه، نافذه. این یه جور شرط است برای تدریس که استاد باید واجد یک صفتی باشد، کمالی باشد تا بتونه این کار رو انجام بده. این شرط فاعلیت فاعلی. یه وقت است گیرنده نقص داره، برای اینکه نقص او برطرف بشه شرایطی لازمه. این دیگه نقصی به القا کننده نیست، مربوط به اون نیست، شرط قابلیت قابلی. اگر خاک بخواهد به صورت انسان در بیاد، باید مراحل را بگذرونه، باید شرایطی داری چهن بشه. اگر غذا، سبزی، گوشت بخواهد به صورت خون بدن شما در بیاد، این باید مراحل را بگذرونه، تغییراتی درش باید پدید بیاد تا به صورت خون بدن در بیاد، بعدم به صورت عضله بدن شما در بیاد، گوشت بشه. این شرط مال چیه؟ شرط مال این ماده هست. فرض این که این ماده به این حد برسد این است که این نقطه‌های واسطه را طی کند. شرط این که شما از شهری به شهر دیگر برسید این است که اون راه را بپیمایید، حالا یا با پا یا با اتومبیل یا هواپیما یا هر چه دیگری. این شرط مربوط میشه به ماده. تحولات ماده این شرایط را داره. در خدا نقصی نیست. اگر خدا بخواهد خاک را تبدیل به انسان کند، میباید خاک را وارد مراحلی کند، این مراحل طی بشه تا به اونجا برسه. اگر خدا بخواهد شما را از تهران به قم ببرد، باید شما را از مراحلی که واسطه هست بگذراند تا شما را به اونجا برساند. فرض این است که سیر دادن است، رساندن است، حرکت دادن است. باید این مراحل هم رو طی کنیم. بگیم که خدا آیا میتونه ما را بدون اینکه این مراحل رو طی کنیم ما را برساند به اونجا؟ این فرضش فرض غلطی است. اگر حرکت دادن، سیر دادن، رساندن هست، بدون گذشتن از نقطه های وسط نمیشه. فرضش فرض غلطی است. بله میتونست بگید که آیا خدا میتونه من را در اونجا بیافریند؟ این ممکنه. اما اینکه این موجود را تبدیل به آن کند، از این نقطه به آن نقطه برساند، این باید مراحل واسطه هم بگذاره. این نه نقصیست در قدرت خدا. فرض شما چیزیست که مشتمل بر تحوله و این تحول شرایطی، اسبابی، معداتی را اقتضا میکنه. به عبارت دیگه، یه وقت است خدا میخواد موجودی را بیافریند که مسبوق به شرایط گذشته و مقرون به شرایط فعلی نیست. موجودی است مجرد از ماده گذشته و شرایط زمانی و مکانی. خدا قدرت داره این موجود را میآفریند، اما چنین موجودی موجود مادی نخواهد بود، چون موجود مادی بدون سابقه مادی و گذشتن از یک مرحله ماده به مرحله دیگه تحقق پیدا نمی‌کنه. چنین چیزی میشه موجود مجرد. این جور موجودات خدا الا ماشاءالله آفریده. اگر ملائکه از مجردات باشند، در نهج البلاغه خوندی که خدا آسمان‌ها را پر کرده از ملائکه. حالا آسمان در اینجا منظور چیه و ملائکه چی هست؟ چیزی شبیه این را راجع به مجردات، اگر این ملائکه هم مادی باشن، درباره مجردات میشه گفت. یعنی اون چه شما فرض کنید موجودی که احتیاج به ماده نداشته باشه و امکان وجود هم داشته باشه، خدا بخل نکرده، اونا را آفریده. خیالتون از جهت راحت. در آسمان ها جای یک قدمی نیست مگر اینکه فرشته ای مشغول رکوع یا سجود است. در نهج البلاغه تا اون چه دلتون بخواد خدا مجردات آفریده، ملائکه هم آفریده. اونها موجوداتی هستند که از صنف موجودات این جهانی و مادی که ما آشنا هستیم دارای سیر و تحول از مرحله‌ای به مرحله‌ای نیستند. اونها وجودشون دفعی است،